بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 341، شنبه 16 اسفند 1399.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل، در بحثی که از سال گذشته شروع کردیم که هفته یک بار بود، با تعطیلی هایی که داشتیم زیادم جلو نرفتیم، ولی این مقداری که داشتیم، بحث ما در مورد اسماء حسنای الهی و تعامل سلوکی با آن بود که خواستیم نشون بدیم چگونه تو فضای معرفتی میشه تعامل سلوکی داشت و قرآن چقدر از این دست سخنهای معارفی داره که در فضای سلوکی ازش بهره میگیره. به عنوان نمونه بحث اسما رو مطرح کرد، هم قرآن هم آیات هم روایات اهل بیت این معنا رو در خودش بسیار دارد. ما بر اساس این ابتدای مقدمه‌ای گرفتیم، مطالب رو توضیح دادیم و بعد از اسم رزاق شروع کردیم، به توفیق الهی اسم رزاق رو به پایان بردیم و دغدغه هر روز ما بحث اسم رزاقه و اون خیلی در جای خودش باید بهش توجه کنیم. بعد از اون رسیدیم اسم شکور، باز اسم شکور رو هم دیدیم که چگونه در لحظه لحظه زندگی ما اگر در مسیر خیر باشیم، خدا چگونه با ما تعامل میکنه. به اسم شکور گفتیم، الان میخوایم به اسم حکیم برسیم. یعنی دو تا بحث تمام کردیم، دو تا اسم رو به پایان برده، الان از اسم حکیم. اسم حکیم اینایی که میگم، شاید بعدن حالا اگه الان هم که هیچ تصویری ندارم، مثلا 4-5 تا 6 تا 7 تا مثلا از اسما رو بگیم به پایان ببریم بحث رو جمعش کنیم، ولی باید یاد بگیریم این شیوه کار و چقدر ببینید سرمایه تو این زمینه هست، تو آیات روایات، و چقدر میشه خوب کار کرد و اصلا این بشه دغدغه ما، به این شکل عالم رو نگاه کنیم. این بر ما مهمه، ما به عنوان نمونه میگیم، و الا اگه بخواد بحث اسما رو بگیم حداقل باید این 99 اسم یاد 1001 اسم آدم اینا رو باید بحث کنه، که من قسمو این نیست. میخوام چند نمونه رو بگیم، چند نمونه که واقعا درگیرش هم هستیم رو به عنوان نمونه میگیم خدمتتون و یاد بگیریم این شیوه رو و این گونه به آیات و روایات نگاه و این گونه به عالم نگاه کنیم. اینا برای ما مهمه که ما میخوایم ورود کنیم. حالا الان رسیدیم به اسم حکیم، بعد از اسم رزاق و اسم شکور رسیدیم به اسم حکیم. در قرآن کریم فراوان اسم حکیم آمده، گاهی به اسم عزیز حکیم، گاهی علیم حکیم، گاهی حکیم خبیر، یا انواع اسمایی که کنار هم قرار، ولی اسم حکیم رو الان مد نظر ما هست. در قرآن فراوان آمده که باید بهش پرداخت و اصلا این نگاه اگر بیاد خیلی از مسائل تغییر میکنه، خیلی از رفتارهای ما تغییر میکنه، خیلی از نگاه‌های ما به عالم تغییر میکنه. اسم حکیم که در مورد خداوند سبحان میگیم، در واقع یعنی خدا اون حقیقتی است که بر اساس حکمت عمل میکنه، بر اساس اتقان عمل میکنه، کار محکم انجام میده و حکیمانه انجام میده، یعنی با غایتی انجام میده، مقصدی داره. اینا هر کدوم اینها در یک هر آیه میبینی یک جور خودشو نشون میده. وقتی گفته میشه اسم حکیم، یعنی خدا حکیم هست، یعنی خداوند از سر حکمت کار میکنه، از سر حکمت خلق میکنه، از سر حکمت هدایت میکنه، از سر حکمت همه افعال او سر میزنه، اینا هرچه هست. و همینجور غایتی داره در کار، جزاف نیست، بیهوده نیست، گزاف نیست کارش، یعنی گاهی میگه گفتیم میشه همون، یعنی از سر حکمت کان، یعنی از سر اتقان، این معنا داره، اتقان محکم. ولی گاهی اتقان هست کنارش هم چیه؟ گزاف هم نیست، یعنی قراره به اصطلاح قایتی داشته باشه، هدفی داشته. خدا هدف نداره، مقصد نداره، ولی فعل خدا برای قایتی او رو خلق کرد. و تو فرهنگ قرآنی خیلی زیاده، محلا یواش یواش ما باید راه باز کنیم، همه بحثا رو داشته باشیم. کار هدفمند و دقیق، کار متقن و محکم و مستحکم، اینها به اصطلاح توش هست. و از یک طرف علم متقن هم میشه حکیم، یعنی دانش با اتقان رو هم حتی میگن حکمت. دقت میکنید؟ یعنی حکمت چه کار باشد چه دانش باشد، دانش متقن و دانش با دقایق و ظرایف، گاه میشه کار. لذا خدا حکیم است، یعنی دانش از سر اتقان داره، همه چیز دقیقه، میشه اینو گرفت. جهل در خدا نیست و علم است، اما علم یک با دقت با استحکام همراه. لذا حکمت چه در فضای دانش باشه حکمت، چه در فضای عمل باشه دانش. که در فضای عمل باشه میگیم جزاف نیست، گزاف نیست، هدفمند، اینها میگیم. و گاهی میگیم به اصطلاح اتقان در کار دارد، در عمل داره، استحکام در کار داره، در عمل داره. اینو همه رو میگید، این میگن اسم حکیم. و همینقدر بهتون بگم، اگه کسی در اینجا حالا تأمل کنه، که ما بخش شعر یواش یواش میخوام شروع کنم، تأمل کنه در اسم حکیم، میتونه خیلی خوب چیزی رو از عالم بفهمه که او رو هم رام کنه، هم آرام کنه، هم پرنشاط کنه. اینا رو میگیم انشاءالله، مثلا کلن زندگیش تغییر میده اگر کسی حکیم رو معنای جدیش بفهمه از اسم حکیم، و اونم حکمت بالغه و حکمت مطلقه از خدا. این اگر کسی بتونه حل کنه که در جای خودش باید بهش پرداخت. خیلی از نگاهش به عالم، به آدم، به طبیعت، به خدا، به همه چیز تغییر میکنه. همین اینه که خوب بخونه بکار کنه. این تعریف هایی که کردم از اسم حکیم، حکمت رو به این معنا تو کتاب های لغت آمده. من دیگه کتاب های لغت رو دیگه نیاوردم بخونم، نوشتم، نه اینکه ندارم، دیگه نمیخوام بخونم. مثلا شما به لسان العرب نگاه کنید، توش آمده. در لسان العرب وقتی خواست توضیح بده گفته اون کاری که لختلاف فی ولز تراب، اختلاف و استراب نداره. تو سه ها گفته شده المتقن للامور محکم. در مفردات راقب اصابت الحق بالعلم والعقل، به اون معرفت دانش همراه با چیز. فالحکمه من الله معرفت الاشیا و ایجادها علا قایت الاحکام. مفردات راقب معرفت خدا حکمت، از سر حکمت کار میکنه، از سر حکمت دانش داره، معرفت اشیا و ایجاد اشیا علا قایت الاحکام. خیلی این احکام توش باید حتما حفظ بشه، صرف دانش نیست. که گاهی در قرآن اومده خدا علیم حکیم است، علیم حکیم است، یعنی کاری که انجام داده، دانشی که داره از سر اتقانه، از سر احکامه. دقیقا میکنه این خیلی توش هست. توش همین تعبیر است که ما از مادهش هست، محکم، استحکام، اینایی که تعبیر میکنه از همین حکیم و حکمت. لذا این طرحی که حالا گفته میشه، گاهی گفتن یعنی بیمانه در مورد حکمت، در تعابیر لغت دارم عرض میکنم، بیمانه یعنی بی دغدغه، بی مشکل، بی زحمت، از بس دقیق، خوب، با ظریف، با ظرافت، با استحکام انجام میشه. این رو میگن به اصطلاح اسم حکیم. خب در آیات ما مختصر شروع میکنم برای اینکه کمی مثلا فضا رو درک کنیم، ولی بعدا باید خیلی مفصل اصلا سعی میکنم 4-5 جلسه میگیم، حالا 4-5 جلسه ولی حالا خدا ببینیم چی میخواد، ولی تلاش میکنم زودتر جمعش کنیم، یعنی قسمو این نیست که بیستین، ولی میخوام فقط فضا رو، ولی واقعش این همین یکی رو خوب آدم کار کنه خیلی از مسائلش حل میشه، همین یکی رو خوب کار کنه دقت میکنید، یعنی ما باید بعضی از امور رو خوب بفهمیم، هضم کنیم، تو کار ما بیاد. ای کاش ما خیلی از این معارفی که میخوندیم تو کار ما میومد، همین وجود فقری که خوندیم اگه خوب بیاد تو کار ما، اصلا کار ما رو تغییر میده، زندگیمون رو تغییر میده. همینی که خوندیم از مولا سرا و استدلالش هم دیدیم و خیلی خوبم پسندیدیم و همراهی هم میکنیم اینا، و این بیاد تو کار ما. اون که اینا یکی از آیام میگفت در این نسبت شریفه تأمل بفرما، یعنی همین اضافه اشراق، واقعا اینجوری، یعنی بحثای معارفی که برد فراوان داره، تغییر وضعیت در همه جا میده. شما الان وجود فقری رو قبول کنید، اشیا رو باید چجوری نگاه کنید؟ ما که الان همه مستقل ببینیم نیست مگه، با این چجوری نگاه کنید؟ با خودت چجوری باید نگاه کنید؟ اصلا از بعضی ها میگن اگر کسی خوب تأمل کنه، این خودش او را به صورت حالت‌های التجائی شدید فقری خاص نابه عارف میکشونه. همین اندیشه وجود فقری، یعنی معارف اینجوری هست. خوب حکمت هم واقعش اینجوری، یعنی اصلا آدم را اصلا از خیلی از این منومن ها و از این اعتراض ها و از این چیزا در میاره، ولی در عین حال او رو هم سنخ خدا میکنه، عبدالحکیم که انشاءالله بعد هم میگیم، میکنه عجیب و غریب و خیلی باید دیگه تغییر دقیقش رو ایجاد بشه. خب حالا آیه 84 زخرف اینجوری، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم. این آیه میخواد حصر الوهیت کنه، بگه کجا میری که خدا نباشه و اله نباشه، تو کجا رفتی که خدا نبود؟ هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، همه جا خداست. خب چنین خدایی وقتی بخواد خدا باشه و خدایی کنه چی میخواد؟ حکمت و علم. و هو الحکیم العلیم. علامه طباطبایی فرمود این آیه در باب حصر الوهیته، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، نه یعنی اونجا یه اله اینجا یه اله دیگر، حصر الوهیت، چون در بیمون حصر ربوبیت، ولی الوهیت دیگه حالا فرقی نداره، در جای خودش در مورد الوهیت و ربوبیت صحبت کرد، حصر الوهیت کرده. خب این حصر الوهیت، این خدا بخواد خدایی کنه، همه جا باید خدا خدایی بکنه، چجوری میتونه خدایی بکنه اگر علم و حکمت نباشه؟ این از لوازم الوهیته. یعنی شما تا بخواید الوهیت رو نگه دارید، بخواید اله اله باشه، خدایی کنه نسبت به عالم، باید حکمت داشته باشه، علم داشته باشه، خبر داشته باشه، و بعد بدونه باشون چه کنه، کجا برسونه، چی رو بیاره، چجوری بیاره، چجوری نظام عالم تشکیل بده، چجوری به اصطلاح عوالم پدید بیاره، ربط این عوالم رو چیکار کنه، چجوری همه رو در یک خط قرار بده، چجوری اون همه رو به مقصد برسونه. ندونه این چه الهیه؟ اله اونه که بتونه همه کارت از دستش بر بیاد، بنده رو، بندگان رو، همه بندگان رو که همه میشن همه بنده او، همه بندگان رو بتونه در این زمینه هدایت کنه. هدایت چه تکوینی چه به اصطلاح هدایت تشریعی، باید همه رو بتونه پیش ببره. قرار شده اله باشه، رئیس باشه، اصل باشه، پایه باشه، همه کاره باشه، همه کاره که علم و حکمت نداشته رو کجا میتونه کار بکنه؟ کجا میتونه کسی همه کاره باشه، در همه امور، در همه چیز هم ورود کنه؟ علم نباشه مگه میشه ورود کرد؟ و حکمت نباشه، اتقان نباشه در کار، میتونه ورود کنه؟ لذا و هو العلیم الحکیم، یعنی چون این الوهیتی که حصر الوهیت شد، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، هر جا میریم خدا خداست، هر جا میریم الوهیت از آن اوست، هیچ جا نیست که حصر الوهیت کردید، حصر ربوبیت کردید. خب چون این چیزی لازمه چیه؟ هوال و هوال علی الحکیم جایی میگه، اما اینجا میگه هوال حکیم العلیم، داره چیشو اشاره میکنه. اینجا لطفی داره اصلا، یعنی علم و حکمت رو باید آورد جلو. این چه حکمتیست؟ حکمت عام. این صحبت حکمت فقط به اصطلاح این نیست که بعضی گفتن آقا کلن در قرآن حکمت که آمد، یعنی فقط حکمت در فضای حکمت عملی، در فضای کنش، در فضای کار کردن، اینا مطرحه. نه، این حکمت باید خیلی حکمت گسترده باشه. چه حکمت در نظر، چه حکمت در عمل. این حکمت باید جوری باشه که بگیم همه چیز رو میدونه و متقن هم میدونه، ظرایفش رو میدونه، دقایقش رو میدونه. و هو حکیم العلیم، حکیم علیمه. و ایجاد میکنه از سر حکمت کار. در باب اینها باید بدونه، دقیق بدونه، حکیم. علیم چیه؟ دانستن. اما حکیم چیه؟ داره یک لطف خاصی، نکته خاصی رو اجرا کنه. اون ظرافت ها، اتقان کار با همه دقایق، چه جوری این عوالم چی. الان ما بعضی میگیم طرف این علم رو داره، خبر داره، یه وقت میگیم آقا خیلی با ظرافت همه نکته ها و ظرافت همه رو میتونه خوب متوجه بشه. اینجا میشه حکیم. یعنی به تعبیری حکمت با اتقان و ظرافت همراه میشه، با کارهای دقیقی که بتونه همه جوانب رو در نظر بگیره. پس لذا حکیم و هو العلی الحکیم، حکمت و علم جزء به کار.
حکیم اسم ذاته؟
چیه؟
اسم ذاته؟
نه الان اسم ذات نمیگیریم الان تو این بحث، چون الوهیته. میتونه اسم ذات همه چیز اسم ذات بشه. خب این یک آیه. آیه دیگر آیه 36 به 37 جاسیه است. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. این آیه هم خیلی عجیبه، در آخر سوره جاسیه است. فلله الحمد، تمام حمدها از آن خداست. الحمد و لله هم که اومده جلو تقدیم، حصر تمام نعمتها در خداست. چرا؟ چون رب سماواته، رب ارضه و رب العرض جمعش کرده رب العالمین. فلله الحمد رب سماوات و رب العرض رب العالمین، یعنی رب سماوات، رب ارض، رب همه چیزه، همه همشون رب العالمینه. رب العالمین بدون واو، نه رب العالمین، رب عالمینه، رب همه است، همه خلائق. خب این حصر ربوبیت. و له الکبریاء فی السماوات و الارض، کبریایی هم از آن اوست، یعنی ربی است که کبریایی از اون آن اوست، کسی در برابرش. و در حالی که هو العزیز الحکیم، عزیز است و حکیم هست، هم عزت داره، عزت رو هم با دیه وقتی، این اسم عزیز هم خیلی در قرآن آمده، خیلی هم با همین حکیم هم آمده، خیلی هم پرمعناست، نکته های فراوان داره. یکی از این آیون میگفت من نمیدونم، چندون عربی و این هم واردم نبود و صاحب دلی بود، گفت من نمیدونم این عزیز چیه، ولی من اینجوری میفهمم. خیلی با هم تجاور بودیش، اصلا نمیدونه عزیز چیه، ولی خوب فهمیده. گفت من اینجوری میفهمم، آره توضیح داده بود، برام جالب بود. یعنی عزیز هم برای خودش واقعا هم خیلی نکته داره. عزیز رو شکست ناپذیر، غالب، عزتمند، اینا هر بنا کنه یک نوع تمنع توش خوابیده، دقت میکنه، یعنی یک نوع علو تمنعی که هیچ کس این حریم نمیتونه بشکنه، این حریم خاصی است. لذا میگیم شکست ناپذیر، غالب، چیره است، انواع تعابیر از این دست میشه که و هو العزیز الحکیم، و او عزیز حکیمه. و در حالی که این خدایی که تنها رب عالمی، که رب سماوات و رب العرض رب العالمینه، یعنی تنها رب حصر در ربوبیت کرده، و له الکبریاء فی السماوات و الارض هست، و در حالی که او عزیز حکیمه، عزیز است یعنی یک نوع غلبه ای داره، تقلبی داره، هیچ کس بر او نمیتونه فائق بیاد. نفوذ ناپذیر هم بعضی ها گفتند، چه اولی هستش اینه، تمنعی داره، هیچ گاهی آقا این قلعه فتح ناشدنیه، این قلعه همیشه بر همه غلبه کرده، بعضی هست قلعه رو بردن یه بالایی میذارن، هیچ کس نمیتونه سمتش بره. گفت هر چی میگه ما که نمیتونیم بالاش بریم. قدیم اینجوری بود دیگه، قلعه رو میبردن اون بالاها میذاشن. اون قلعه فتنا شدنیه و از طرفی هم همیشه هم هر کارم میخواد بکنه میتونه بکنه. اینجوری یه همچه حالتی، اون فضای الوهیتی که تقلب بر همه داره، همه رو تحت حیطه داره، بر همه هم غلبه خودش رو حاکم میکنه و هیچ کس هم بر او غالب نمیشه، میشه عزیز. یک تمنعی هم داره، یعنی جایست که کسی نمیتونه به اون حریم راه بده. و هو العزیز الحکیم، این خدا از یک طرف اون عزت داره، از یک طرف حکمت داره که رب آسمان تطبیق میکنه، با حکمت داره تدبیر میکنه. خیال نکنید این عالم تدبیر، این ربوبیت بی حکمت داره انجام. گزاف تو کار نیست، جزاف تو کار نیست. ربوبیت هر جا داره ربوبیت میکنه، حساب شدم هم از نظر معرفتی هم از نظر چی؟ رسلا عملی. معرفتی دقیقا میدون چه خبره با تمام دقایق، و عملی کنشی که انجام میده و کاری که انجام میده. لذا این تعبیری که جناب مفردات راغب داره در مورد حکمت، اصابت الحق بالعلم والعقل فالحکمه من الله تعالی، معرفت الاشیاء و ایجاد و علا غایت الاحکام، هم کنش ایجاد هم معرفت، معرفت هر دو و غایت احکام. درد میکنه خدایی که اینجوریه، این ربوبیت بخواد ربوبیت عامه باشه و ربوبیت منحصره باشه، چون این چیزی اصلا معنا نداره مگر اینکه چی باشه؟ عزیز حکیم باشه، هم تمنع داشته باشه رب دیگر در برابر نپذیره، احدی در کنار او رب نشه، و با حکمت هم بتونه رو به ربوبیت. مگه همینجوریه تدبیر لحظه به من؟ یادم هست بحث رب رو ما تو سوره هم داشتیم، مفصل هم توضیح. اونجا اگر رجوع کنید لحظه لحظه در همه صحنه ها همش خدا داره تربیت ویژه میکنه و تدبیر ویژه میکنه و پیش میبره. خب این احتیاج داره به حکمت. باول عزیز الله که این اصل کار قرار بگیره، یعنی حکمت حق در عالم همه چیز. حالا بیایم برخی از جزئیات یواشاش میخوام وارد بشم، بعضی از بحث رو داشته باشم. در سوره یوسف آیه 83 بعد از این که صحبت این هست که حضرت یوسف که گم شد نزد از یعقوب براش نبود و گفتن کشته شد، ولی از یعقوب میگم انشاءالله خدا یوسف رو به من میرسونه. چرا؟ چون وعده الهی رو خبر داشت. بعد برادر از یوسف بنیامین هم رفت و بعد از اون جریان، بعد حضرت یعقوب میگه که قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اینی که شما دارید میگید یک کمی دستکاری کرده هست، اون اصل حرف نیست، نفستون برای شما، شما را به اصطلاح تسویل کشانده. اصل لا یعطیه به هم جمعی ها، خدا و سبحان انشاءالله همه اینها را خواهد آورد، یعنی حضرت یوسف و بنیامین همه میان. انه هو العلیم الحکیم، چون خدای من علیم حکیمه. این استدلال داره میکنه، استدلال حضرت یعقوب هست برای اینکه اینجا، یعنی خدا امور رو تقدیر میکنه با حکمت بالغش کارشو کرده. اینجوری نیست که کسی بخواد بگه نه حالا یه چیزی شد من که نمیدونم چرا اینجوری شد اینجوری اینجور. اصلا اینجوری نیست، همه چیز حکمت داره، ما خبر نداریم، ما خبر نداریم، ولی در جای خودش حکمت داره. ولی حضرت یعقوب میگه انه هو العلیم الحکیم، خدا علیم هم میدونه هم حکیمه، میدونه و بعد با اثر حکمت میدونه چی کار کنه و چجوری بکنه که کار رو درست کنه. این تعبیری است که حضرت یعقوب، یعنی نگاهش به نظام عالم چجوریه، اون علیم حکیم کار خودش میکنه، من این ور رو نگاه نمیکنم که حالا خب الان پس ایچی. حضرت یوسف هم که رفت و پیداش نشد، حضرت جناب بنیامین هم که رفت و پیداش نشد، هیچی دیگه، پس هیچی. اینجوری نگاه نمیکنه که ما این خوبی چی دیگه، یکی از دست داده یکی دیگه هم اضافه شد. ما معمولا شکلی نگاه، نه خدا انشالله، یعنی یه سبکی که چون خدا را به اصطلاح میدانه، چون علیم حکیمه، چون خدا علیم حکیمه، انشالله اینا رو میاره برام جمعشون میکنه. این یعنی چی؟ این یعنی در واقع خدا کار گزاف نمیکنه. این نگاه ما از این ور نگاه، خدا تو نظام تقدیرات امور به دست خداست، گزاف انجام حساب داره، من نمیدونم چیه ولی حساب داره. و همین باعث میشه تا کسی اینجور نگاه میکنه امید بهش داده میشه، با امید زندگی میکنه. اصلا سختترین شرایط، من سختترین شرایط بذارید من بگم براتون واضح بشه، ما تو کار اهل بیت سختترین شرایطی که داریم بعد از اون جریان امیرالمؤمنین که پیش اومد در واقعه قدیر، واقعه به اصطلاح سقیفه، و بعد از اون اوج کار کجاست؟ اوج کار شهادت ابا عبدالله است. تقریبا تارمار کردن، من این تعبیر رو میکنم به زبان اونها میگم، به زبان ما نیست، میخوام اون حرفی که اونها میزن، ما تارمار کردیم حق را، حق را به حسین را، به خاندان اهل بیت را. خوبه همینجور میکنی گهگاه خودشون گفتن، تارمارشون کردن دیگه، بیشتر از این که نمیشه که، یعنی دیگه کهلشون رو به قول خودشون کشتند ابا عبدالله، و بعد تمام یاران درجه اول رو کشتن، از اهل بیت، از یاران غیر اهل بیت، یعنی جوانان بنی هاشم و غیر جوانان بنی هاشم، همه رو کشتن، اونایی که ناب ناب بودند. یعنی میگفت که حق اگر بخواد جبهه حق جبهه ابا عبدالله باشه، حبیب ابن مظاهرش حساب میشد، اینا بودن دیگه، این فهلها بودن دیگه، اینا کارش همه‌شون رو تارمار کرد دیگه، میشه اوج دیگه، بیشتر از این که نیست. اونجا که دیگه اوج اوجه، مؤمنی که انه هو العلیم الحکیم را بدانه، میگه خب کردن این کار را، ولی هیچگاه هیچگاه حق از بین رفتنی نیست. بلکه ما تو این بحثای اربعین آوردم، این رو اون جزء اربعین، اصلا همون جایی که اوج باطل هست و نهایت سقوط حق هست، بدانید همونجا در واقع اوج بالا رفتن باطلی است که داره سقوط میکنه، خیال میکنیم از بین میره. اصلا تو نظام عالم اینجوری نیست، تو نظام عالم حق به نهایت ضعف برسه و باطل به نهایت قوت برسه، بدانید نهایت قوت یعنی موقع سقوط باطل. در مورد حق اینجوری اصلا در قرآن نیست، در باب چون حکمت اصلا اقتضای حکمت اینه، حق از بین نباید بره. چه جوری میشه؟ همین جا که اوجشه، یعنی باید بگیم میبینم روزی را که حسین جهان را میگیرد، باید اونجا اینجوری گفت، میبینم روزی را که اهل بیت جهان را میگیرد، اینجوری باید گفت. واضح است دارم جرز میکنم، خاصیت نظام عالم اینجوری. یعنی چی؟ در اوج شدت از دست دادن همه چیز که تقریبا میخوام هیچی دیگه بس برام نمون دیگه، همونجا امید باد باشه. تعبیر حضرت یعقوب چی؟ اصلا این یعتی یعنی بهم کی؟ اون موقعی دیگه تقریبا همه چی به هم خورد دیگه. چرا این امید داره؟ انه هو العلیم الحکیم، چونه خدا از سره، خدا کار به سلام گزاف نمی کنه، حساب داره. این کار من نمیدانم ولی حساب داره، ولی بله حسابش هم اینه، قراره که با همین کار حضرت یوسف باید بشه عزیز مصر، باید بشه، و این چارش هم اینه، باید بشه اون وضعی که به اصطلاح اوج عزت خاندان یعقوب بشه با حضرت یوسف، بله حساب. ولی در این حال ظاهرش اینه که برادرها اینو گرفتن حضرت یوسف رو انداختن به چاه، در جای دیگه سر در آورد، برادر رم گرفتم یک شکلی، خب بالاخره من تقصیر ندارم، این خودش دزدی کرد و اونم به پدر گفتن دو اینجوری. ولی چون حضرت یوسف، حضرت یعقوب میدونه، میگه اگر بنیامینم رفت بی حساب نرفت، خدا در کار اینجاست که این معناش اینه. تا اسم حکمت میاد اصلا انسان امید رو هیچگاه از دست نمیده تو عالم. تا گفتید نظام عالم بر اساس حکمت میگرده، تقدیرات امور داره، هر چی تقدیر میشه، بی حکمت نیست. ما حکمتش رو نمیدونیم. وقتی بعضی از اینها رو آدم نگاه میکنه، آدم وقتی مثلا نگاه میکنه که خب این مشکلاتی که برای ما تو این انقلاب پیش اومد، آدم نگاه میکنه خب اصلا خیلی برای ما سخت شد. نه، اتفاقا کسی انه هو العلیم الحکیم بدونه، میدونه این بیدلیل نیست. این جنگ نبود ما این قوت ها رو پیدا میکردیم. جنگ شد، 8 سال جنگ، ما ابتدا این جنگ رو نگاه میکنم، ولی خدا میخواد، اصلا الان بهتون بگم، خدا میخواد یک یمن قدری درست کنه برای امام زمان. به نظر شما چیکار باید بکنه؟ یا عربستان رو درست کنه؟ نمیگم عربستان بر اساس طینت خود میتنه، شیطنت میکنه، خلاف میکنه، خبث باطنش اینا رو میکنه، ولی خدا چجوری این خبث باطن رو در تقدیرات عالم جای قرار میده که از دلش یه چیز در بیاره؟ اینو بدونیم. تو نظام عالم میشون مثلا به حسب ظاهر ما چیز رو نگاه، ولی به حسب باطن چیز دیگره. خب بسیاری از این خون دلها که خدا برای انبیا پیدا آورده دلیل داره. امت باید ساخته بشه، دلیل داره. تا امت رو باید بسازی راه داره، ولی خدا چی کار میکنه؟ به صورتی در میاره که خون دل، اما خون دلی که توش دلش امت در میاد. و جالبم اینه، برای اون نبی از اول مشخصه خدا از سر حکمت من آورده، من کار خود رو میکنم، بقیه با خدا. این رو تا آدم بفهمه خیلی از مسائلش تغییر میکنه تو نظام عالم. بقیه به دست من نیست که، من باید کار، ولی حالا از دلش در میاد امید. تا حکمت هست میخواستم تأثیر به اصطلاح یک معرفت رو در تعامل ما تبدیل میشه به امید. تا حکمت قبول کنی نظام عالم بی حساب کار نمیشه. حالا این نمیدونم این جریان قبلا خدمتتون گفتم، آیت الله العظما بهادینی میگفتن در دوره رضاخان یک بار که میخواست بره برای حرم، دید از طرف رضاخان اومدن، یک نفر همینجوری زدن کشتن، همینجوری یک نفر رو زدن کشتن. چرا؟ میخواست مرعوب کنه، مرعوب کنه تو این به اصطلاح از هم بمونه که اینقدر هیچ بی حساب و کتاب هم میزنی میکشه. خیلی باید ترسید، یه دفعه یک آتو دستش ندیم، بهانه دستش ندیم، اینا زد یک نفر رو کشت همینجوری. هیچ هم اصلا مشخصا نبود، بهش گفتن آقا برو اونجا یکی رو بزن بکش، همین دیگه. آیت الله عظما بهادینی تا این رو دیده بود گفت این حساب داره، اینجوری نیست، یه حکمتی این شده. خب چرا روی این پرسید؟ گفتن آقا صبح ما خودمون همینجا دیدیم ایشون اومد یک گربه یا زهش کش کرده بود و کشت. یه نفر آقا اون رضاخان برای خبث طینت کار میکنه، اصلا بحث ما اون نیست. بحث اینه که حالا که این زده اینو کش چی شد؟ ما گاهی نگاه به بعضی از چیزا میگم چرا اینجوری شد؟ چرا باید اینجوری بشه؟ چرا حق باید اینجوری؟ نه، تو نظام عالم اگر بری حق رو خدا، اگر درش حقانیت هست، خدا داره بالا میاره با همین چیزایی که تو میگی. چرا؟ دقت میکنه؟ یعنی نظام عالم یه شکل دیگه چیده میشه. اسم حکیم اینجوری حکمت نمیذاره، هیچ وقت حکیم نمیذاره حق از بین بره. من اینا ان شاء الله مفصل خواهم خوند. حکیم هیچ وقت نمیذاره که حق از بین بره. حکیم هیچ وقت نمیذاره حق حقش خورده بشه. اصلا قراره که با حکمت خودش کاری کنه او بالا بیاد، با حکمتش کاری کنه او قوی بشه، استخوندار بشه. ما بعضی از مواقع تا اینجور مسائل پیش میاد استخوندار هم نمیشیم، یعنی خیلی از مشکلاتمون میمونه. اینا همین شکل ما را رام میکنن. خب کسی که اینجا رسید و ببین همه چیز نظام عالم بر سر حکمت، این معرفت خوب براش جا افتاد، خدایی داره، الوهیت و ربوبیت، حصر الوهیت و حصر ربوبیتی که گفتید، خدایی داره و خدا هم بر سر حکمت کار میکنه، همه چیزش حساب، همه چیزش، حتی یک هزارم از یک شیئی که ما اصلا احساس نمیکنیم، اصلا حساب نمیاد، اونجا هم خدا بی حساب کار نمیکنه. یک هزارم، یک هزارم چی؟ یک میلیاردمش، یک میلیاردم چی؟ هر چه جلو بری، یعنی یک ذره اش حتی برای ما پیدا نیست. برای کسی که علیم حکیم، حکیم گفتیم چجوری من با همه ظرافت ها و دقت ها و اتقانش هیچی از دستش در نمیره، یه همچه الهی هست، نظام عالم چی میشه؟ نظام یک ویژه‌ای میشه. لذا هم امید میاد، هم انسان رامه و هم آرامه، هم رامه هم آرام. حالا من اینا توضیح میدم بعدا. رامه یعنی اعتراض نمیکنه، آرامه میبینی خب میبینی خب بالاخره درست میشه دیگه، خوش حساب داره دیگه. و هر وقتم یک کش و قوسی پیش میاد میگیم بیدلیل نیست، من نمیدانم ولی بیدلیل نیست، چون او علیم حکیمه، چون او علیم حکیمه پس این گونه خواهد شد. باز در همین سوره یوسف بگم و دیگه پایان عرضم باشه، نزدیک از آنیم. آیه 100 یوسف، بعد از این جریانی که پدر از کنعان آمده و آمدن به مصر و فرزندان برادران اومدن، همشون اومدن پیش حضرت یوسف و اون جریانی که همه اذعان میکنند، اینجایی که بالاخره همه برادرها کرنش میکنند و به اصطلاح به تعبیر آیه که اینا همه سجده میکنند، سجده به لحاظ اون خوابی که دید حضرت یوسف. بعد از این جریان حالا حضرت یوسف داره با پدر صحبت میکنه، میگه من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، الان اینجا و این بعد از این توضیح داد میفهمم رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، خدایا تو به من ملک و پادشاهی دادی، به من نمیدونم تأویل احادیث داد اینها، تا میرسه ان ربی لطیف لما یشاء، رب من به اصطلاح برای هر کی که بخواهد اون لطف خاص خودش خواهد داشت. چرا؟ انه هو العلیم الحکیم، همین علیم حکیمی که اونجا بود اینجا هم در همین سوره یوسف. چرا؟ چون او علیم حکیم است، چون میدونه که چه خبره، کی درست داره انجام میده، کی نادرست، کی خلاف میکنه، کی خلاف نمیکنه، کی درد دین داره، کی درد دین نداره، کی برای خدا کار میکنه، کی برای غیر خدا، اینها رو میدونه و حکیمه، سر حکمت کار میکنه. انه هو العلیم الحکیم، و اثر حکمت بی حساب نیست و نمیذاره که کسی که در مسیر خیره این خیرش بی جواب بمونه و باطل سر بباره، هیچی براش نمونه، هیچی برای حق نمونه، نمیشه. انه هو الحکیم العلیم الحکیم، اثر حکمت میدونه چه کنه، چون او حک علیم حکیمه این گونه با من کرد و این گونه لطف و محبت داره، چون علیم حکیم میدونه من دغدغه خدا داشتم، از یوسف در واقع حرفش، چون میدونه من حضرت یوسف دغدغه خدا داشتم، دغدغه صفا و پاکی داشتم، هیچگاه نخواستم از سر حسد کاری کنم، خدایا اینا رو خدا میدونه برادر حسد من نگرد. انه هو العلیم الحکیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اشکالاتی وارد کرده هر جمعه که میگن شما مدعی هستی که الان حس این شیء رو داره به تمام درک میکنه، شیء واقعیتش دارای قلل و فرجه، یعنی حقیقتش، ولی ما داریم صاف درکش میکنیم، که اون چیکار کنیم؟
من توضیح دادم اینا
معدش هم هست، اونها رو توضیح دادی درست؟
اصلا توضیح هم دادیم. ببینید ما این چشم، ما تقریبا هر آنچه که در عدسی مثل چشم میگیم همون رو قبول میکنیم، هیچی بیشتر نمیگیم. لذا معمولا ما تو اینجا در بحث حس هم تمام اون چیزی که خود احکام عالم ما دست رو به هم نمیزیم. مثلا میگم شما وقتی مداد رو میذارید توی آب، خاصیت انکسار نور، سلام علیکم، خاصیت انکسار نور باعث میشه این شکسته نشون بده، اون خاصیت خارجیه، یعنی من نیستم، من بد ندیدم اینجا نیست. از بعضی از اینا احکام خود خودش، بعضی از اینا مال عدسی چشمه. عدسی اگه این عدسی چشم یک دوربین قوی بود چجوری میشد؟ ما تمام این احکام، لذا این عدسی چه مقدار مقداری که الان این رو مثلا صاف میبینه با اینکه برای خودش خلال فرج داره، با این عدسی در این درجه باید دید نه بیشتر. لذا الان گوش ما هر چیز رو میشنوه در یک فرکانس خاصی میشنوه. این خاصیت این گوش
قرار نیست به تمام اون چیزی که
قرار هست، قراره که مقدار بله ها قراره. و لذا این میگه به این عدسی درست دیدم،
حالا
دیگه بعدش میشه کاری که عقل و حس و تجربه با هم انجام میده به وضعیت قرار بعدی میشه، ولی هیچ رو خلاف ندید، همون مقدار گیری درست دید. واضح است این شده. پس هم ضوابط خارج رو نگه دارید، یعنی احکام عالم ماده رو اندازه، هم احکام عدسی چشم رو، احکام به اصطلاح این پرده سماخ گوش رو و امثال اینا رو هم نظر داشته باشه درست بشه. خوشم خوب
فرمایش دارید مثل این بعضی از اساس عزیز که یعنی معلوم دارید خود که کلام خوبی مثل معلومش کنید بخواهیم عزیز
عزیز به معنای ما تو زبان فارسی به معنای به اصطلاح کسی که خیلی محبوب ماست بخوام، ولی یه عزیزم به کار میبریم. عزتمندانه در برابر دشمن ایستادی، عزتمندانه یک نهایی لفظ عزت اینجوری هم شد، ولی اصلا قرآن قرآنی من که قرآن نیست فارسی شده بس کنم، ما دیگم تو زبان عربی بچه هم بشه شد. بگو شما یه چی؟
اسمشون سمد، خب باباش بودش سمد. خب
اسامی رو بعضی از اسامی معنی شده و الا بعدش معنی نشد.
بعضی ها احتیال نمیستن بهش اصل من رو عبد سمد مثلا بهشون
میگم دیگه، چون بسته به این که چی معنی کنم، چون بعضی از اینه داره مثلا علیم، خدا هم علیم و انسان هم علیم، اینقدر میگوشون اشکال کرد، ولی بعضی از اینه اسماء انحصاریه، بعضی روی رحمان مثلا بعضی حرف کنن، حالا باید نگاه کردی بعضی از